بلندی معنوی انسان رو در اسلام می دانن. لا شرف اعلا من الاسلام. اسلام حقیقتی است که در ارتباط با قلب و در ارتباط با اعضا و جوارح و در ارتباط با حالات باطن انسانه. یک قلبی که از طریق مطالعه شرکت در این مجالس خدا رو باور کرده، یه انسانی که اعضاء ظاهر بدنش دارای عمل شایسته است، حالاتش رنگ گرفته از اخلاق خداست، این مسلمانه. این دارای اسلامه. این درجات و منازلی که خدا براش مقرر کرده با اتصال به این اسلام به اون درجات و مقامات خواهد رسید. یه نکته بسیار دقیقی رو که خود من هم امروز به این نکته رسیدم در مقدمه سخن امروز براتون عرض میکنم، واقعا قابل توجهه. نکته برگرفته شده از یکی از آیات قرآن کریم اواخر سوره مبارکه جمعه است. واقعا قرآن عجیبه. هر چی هم که آدم کنار قرآن کار بکنه، ترجمه کنه، تفسیر بنویسه، تفسیر بخونه، بازم آیات خودش رو با لباس جدیدی به انسان نشون میدن. آیه شریفه اینه: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. بعد از این که منو عبادت کردید، عبادتتونم به وسیله نماز بود، بیکار نمونید، وقتتونو ضایع نکنید. خیلی اسیر استراحت و رخت خواب نباشید. عبادت منو که به جا آوردید حرکت کنید. فانتشروا فی الارض، امر پخش بشین در گوشه گوشه شهرتون، محلتون، بلدتون، کشورتون. برای چی؟ وابتغوا من فضل الله، برای اینکه دنیا رو به دست بیارید، معاش به دست بیارید، پول به دست بیارید. در آیه شریف فضل الله یعنی همین امور مادی، همین کاسبی، همین تجارت، همین پول و همین داد و ستد. حالا که اومدید کنار تجارت خونه قرار گرفتید، کنار مغازه قرار گرفتید، کنار پول قرار گرفتید، کنار کشاورزی، دامداری، صنعت قرار گرفتید، وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اینجا باید اتصال به ذکر کثیر پیدا بکن. برای چی اتصال به ذکر کثیر پیدا بکنید؟ لعلکم تفلحون، برای اینکه به چهار مقام در قیامت برسید. رسیدن به این چهار مقام راهش ذکر کثیره. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. این چهار منزل و چهار مقامم اینه: علم بی جهل، حیات بی مرگ، غنای بی فقر. اینا همون منازل قرار داده شده برای شماست، درجات قرار داده برای شماست، با ذکر کثیرم به دست میاد. خب ذکر کثیر چیه؟ یعنی من دم زمین کشاورزی یا کنار تجارت خونم یا در مغازم تون تون تسبیح بندازم که تا غروب یه 20 باری 100 بار بگم سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله. یعنی با اینا من به اون چهار منزل میرسم: علم بی جهل، غنای بی فقر، حیات بی مرگ، عزت بی ذلت. نه، ذکر کثیر چیه؟ اولا ذکر چیه؟ ما به آیات قرآن که دقت میکنیم میبینیم پروردگار عالم نام مجموعه قرآن رو گذاشته ذکر. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اول ذکر معلوم بشه که وذکر الله کثیرا، فقط این امر کنار پول و کنار اعمال حج، یعنی دو جا خود قرآن میگه ذکر کثیر، کنار معاش، درآمد، پول، ایام حج. خب ذکر یعنی قرآن، فراوان با قرآن باشید. این یعنی چی؟ وذکر الله کثیرا، زیاد با ذکر الله باشید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دارم 10 هکتار زمین و زیر و رو میکنم برای آماده کردن کش پشت تراکتور، زیاد قرآن بخونم. یا پشت دستگاه صنعتی زیاد قرآن بخونم، یا در مغازه و تجارت خونه زیاد قرآن بخونم. ذکر کثیر اینه، اینم نیست. چون قرآن در آخر آیه سوره مزمل می‌فرماید فقر او ما تیسر منها، به اندازه‌ای که براتون آسونه، وقتتون رو نگیره، به کارتون لطمه نخوره، قرآن بخونید. سی صفحه قرآن خوندن ذکر کثیر نیست. رو تراکتور دو جز قرآن خوندن ذکر کثیر نیست. ما باید بریم سراغ اهل دل، اهل خدا، انبیا، ائمه. از اونا بپرسیم شما که اهل ذکر کثیرین، یقینا این ذکر کثیر چیه؟ جواب یک کلمه، نه روزی 10,000 تا الله اکبر گفتن ذکر کثیره، نه روزی 5 جز قرآن خوندن ذکر کثیره. ذکر الکثیر لیس بعدد. این ذکر کثیری که قرآن میگه منظورش عدد نیست. 5 جز یا 5,000 تو سبحان الله گفتن، از ذکر الکثیر لیس بعدد ولکنه بالحضور. ذکر کثیر اینه از وقتی وصل به پول میشی در هر زمینه از زمینه های کار مشروع هماهنگ با قرآن کنار پول قرار بگیری. ولکنه بالحضور یعنی قرآن مجید تو پولتون حضور داشته باشه، پول پاک به دست بیاد. این حضور قرآن. پول دسته نشه بمونه، خزینه بشه، خمس داره، زکات داره، صدقه داره، انفاق داره، کمک به قوم خیش داره، کمک به کار خیر داره، ساختن مسجد داره، ساختن درمونگا داره، ساختن ایتام داره. اینا همه از دل پول بیرون میاد. قرآن مجید در مالتون حضور داشته باشه. اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، بعد عبادت من نخوابین، بیکار نشینین، برین دنبال پول. و ابتغوا من فضل الله و اذکر الله کثیرا، بعد اتصال به پول و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، که با ذکر کثیر به اون 4 منزل برسید. ذکر کثیر هم حضور قرآن در معاش و دنیاتونه، چون غایب از قرآن بخواین یا نخواین دوچار ربا میشین، دوچار قصد میشین، دوچار رشوه میشین، دوچار خوردن ارث برادر و خواهر میشین، دوچار خوردن مال یتیم میشین، تمام زندگیتون نجس میشه، نجس میخورین، نجس میمیرین، نجس هم وارد محشر میشین، آتش دوزخ هم این نجاستون نمیتونه پاک کنه. اگه میتونست پاک بکنه، خدا در قرآن کنار جهنم نه کلمه خالد رو می آورد نه کلمه ابد. خالد و ابد برای بهشت اومده، چون کرم او بعید قطعیه که دوستدارشو ببره بهشت و بعد مدتی بگه بفرمین بیرون. کریم کسی رو از بهشت بیرون نمی کنه. خب بهشت معلوم و طبیعی، اما خالد و ابد در کنار آیات جهنم اومده، همینو میخواد بگه. میگه این نجاستی که در دنیا به دست آوردید، خوردید، نجس شدید، خودتون، زنتون، بچه‌تون و ورثه‌تون در آینده، الحرام تبین و فزوریه، این مال نجس در نسلتونم ظهور میکنه، گوشت و پوست و خون اونا رو هم حروم میکنه، نجس میکنه. این نجاست اولیا، یعنی اونی که به دست آورده و خورده، بعدی ها ممکنه ندونن از عنایت خدا خوب بخشیده بشن اگه مؤمن بشن، اما اینی که از نجس به دست آورده و خورده و خود رو نجس کرده، آتش یه جزء متحراته، هیزم نجس رو اگه بسوزون خاکسترش پاکه، ولی آتش جهنم که آسمان ها و زمین طاقت تحملشون ندارن، ضعیفتر از آنه که این نجاست رو پاک بکنه. اگه پاک میکرد تو قرآن خالد و ابد رو نمی آورد، می گفت یه 2000 سال می برمتون جهنم، پاک که شدین در 7 طبقه رو گفت می کنم، آتیششم خاموش می کنم، شمارم می برم بهش. این ذکر کثیر. از ذکر کثیر لیس به عدد ولکنه بله حضور. خیلی جالبه، از ائمه ما در باب زیارت نقل شده، شما مکه میرین، مدینه میرین، نجف میرین، کربلا مشرف میشین، مشهد میرین، زائر چیه؟ زائر اونیه که میره کربلا مفاتی و وا میکنه، هر چیاش خباس نوشته میخونه و بر میگرده. به نظر ائمه زائر به معنی قاری نیستش، نفرمودن از زائر و به معنی قار اول زیاره هر. زائر کسیه که بیاد کنار حرم ما متن زیارت وارث رو بخونه و بره، یا بیاد مکه 7 دور خونه به چرخه، 7 سعی صفا و مروه، یه چند ساعتی عرفات، یه 2 روز مشعر و بره. اینا زائر نیستن. اسلام سخ گرفته، به حق حق قسم نه، اسلام دغدغه داره شما رو با این مسائلش به عالی ترین درجات برسونه. اسم اینو نمیذارم سخت گیری. مردم میگن خدا در قیامت 1,000,000 به ما بده بسمونه، خدا میگه نمیفهمی، نمیفهم، کرم من نمیذاره من 1,000,000 به تو بدم، من میخوام در قیامت به تو میلیاردها بدون حساب بدم. تو اشتباه میکنی میگی من قانع به 1,000,000 تومنم، من راضی به قناعت تو نیستم، نباید قانع باشی. من نمیخوام تو رو در بهش پیش 4 متدین زمان موسی و عیسی و هود و ابراهیم قرار بدم، من میخوام تو رو کنار همه انبیاءم و شهدا و صالحین قرار بدم. تو بیجا میکنی میگی منو قیامت ببر پیش یه یهودی متدین قبل از اسلام، بستمه، بی خود بستته. تو از من کریم اینقدر کم نباید بخوای، من بدم میاد. این سخت گیرین، این خیلی لطف، این خیلی محبت. خب زیارت یعنی چی؟ از زیارتو ببینید، این توضیح ائمه ماست. از زیارتو، زیارت این معنیش حضور و زائر اندل مزور اینه که حضرت ابی عبدالله الحسین، حضرت رضا و اگه حج میری پروردگار در همه امور زندگیت حضور تشریعی داشته باشن. یعنی همان گونه که ابی عبدالله الحسین قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، این فرهنگ در تو هم باید ظهور داشته باشه. اون وقت تو ظاهر ابی عبدالله الحسین، به عبارت ساده تر حسینی بودن، علوی بودن، فاطمی بودن، رضوی بودن زیارته. این مقدمه. لا شرف اعلا من الاسلام، کرامتی، رفعتی، بلندی مرتبه ای، درجه ای برتر از اسلام نی. اسلام چیه؟ حضور ایمان در قلب، حضور عمل صالح در اعضا و جواره، حضور اخلاق خدا در باطن و در حالات. این اسلام. این اسلام وقتی حضور در وجود من پیدا کرد، من به اعلاترین شرف راه پیدا کرد. حالا آیات سوره آل عمران که گوشه ای از اسلام رو بیان میکنه. از صابرین، صبر از حقایق اسلام. صبر یعنی چی؟ یعنی کسی مالمو برد هیچی نگم، بگم خدای دیدی برد، ما صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه، ما همچین صبری در قرآن و روایات نداریم. این صبر، صبر شیطانی. صبر یعنی چی؟ یعنی اگه دوز نصف شب اومد خونم، من خودم رو به خواب بزنم بگم خدا یا داره میبره دیگه، ما هم باید صبر بکنیم تا ببینیم چی میشه. اسلام یه همچین صبری نداره. صبر یعنی چی؟ صبری که 103 بار قرآن مطرح کرد و روایاتمونم باب مستقلی در باب صبر دارن، به این معناست که من متدینم، عهد دینم، عهد اسلامم، اهل حلالم، الان رسیدم به مرزی که اون طرف مرز 1 میلیارد مال حلال، مال حرام قرار داره، میتونم این مال حلال حرام رو به چنگ بزنم. این ور مرز، این طرف که در اسلام حرام ممنوعه، من الان در عرصه مسلمانیم، یعنی دست به حرام نمیبرم، ولی حالا رسیدم به یه مرزی که این طرف مرز 1 میلیارد حرام قرار داره، برداشتشم برای من میسر. صبر یعنی از مرز حلال خدا عبور نکن، همینجا خودتو نگرد. صبر یعنی حبس و نفس، یعنی متوقفش. آخه من اگه این حرامو ور ندارم بابام ور میداره، خب ور داره. اگه من ور ندارم داداشم ور میداره، همسایم ور میداره، هم اتاقیم ور میداره. من اگه ور ندارم مدیرم ور میداره، خب ور داره. اونا دلشون میخواد دارن جهنم، تو برای چی؟ تو وایستا پیش من. صبر یعنی از خدا و فرمانهای او عبور نکردن. وایسا بگو خدایا کنار تو، عند ربی، کنار پروردگارم می ایستم و از این مرزی که منتهی به حرام میشه رد نمیشم. حالا هر کی میخواد رد شه بره ورداره، به من شه اون میخواد بره جهنم. تونستم یه داد میکشم، میگم داداش، بابا، مامان، آبجی، داماد، رفیق، کارمنده، هم اتاقی، مدیر، به والله دارین میرین جهنم، داد تو بکش. اگه گفتی اونام کر کر خندیدن گفتن برو بابا دلت خوشه، همه دارن میبرن ما نبریم، خب بهش بگو برو ببر. ذرهم فی خوضهم یلعبون، خب برو ببر. یه کسی خم شده بود بغل رودخونه آب بخوره، یه حکیمی گو آقا آقا هنو آب نخورده، سرشو بلند کرد گفت بله، گفت دولا شدن و تو رودخونه آب خوردن عقل آدمو کم میکنه. گفتش که آقا عقل چیه؟ گفت هیچی، همه رودخونه رو بخور، بخور همه رودخونه. خدا به پیغمبر میگه وقتی میخواد از مرزها و حدود من رد بشه و تو هم داد میزنی با دل سوزی میگی آی داری میفتی تو چاله دوزخ، بر میگرده میگه برو بابا دلت خوشه. خدا به پیغمبر میگه زرهم، جلوشونو نگی، ولشون کن، بذار بره. اما شما مسجدی ها چرا؟ شما امام حسینی ها چرا؟ من از شما توقع ندارم از حدود من رد بشین. شما چرا؟ شما صبر بکنید. من پاداش صابران رو دو برابر قرار دادم، انما یوفا الصابرون اجرهم مرتین، اجرهم مرتین. صبر یعنی خودمو نگه دارم تو چاه جهنم نیفتم، خودمو نگه دارم تو دام شیطان نیفتم، خودمو نگه دارم تو دام وسوسه ها نیفتم، خودمو نگه دارم تو دام گناهان نیفتم، خودمو نگه دارم تو دام این ماهواره ها نیفتم. این صبر، حبس و نف. این یکی از با ارزش ترین مسائل الهیه. این صبر یعنی خودتو نگرد و نیفتی تو جهنم. زنا دهانه جهنمه، ربا دهانه جهنمه، ظلم دهانه جهنمه، رشوه دهانه جهنمه. صبر یعنی نیفتی اون تو، نگرد و خودتو. و صابرین، این یه نور اسلامه. صبر، صبر. خدایا ما خیلی جا باید صبر میکردیم و نکردیم. خدایا ما از طریق کانال صبر باید به خیلی از فیوزات تو میرسیدیم، خودمون خودمونو محروم کرد. ولی خدایا تو میدونی که ما اونجایی هم که بی صبری میکردیم به عنوان دشمنی با تو نبود. ما یادمون نمیاد تو دوره عمرمون غالباً حال مخالفت با تو رو پیدا کرده باشه. خدایا اگه گناهی کردیم، ضعیف بودیم، جاهل بودیم، هیجان زده شدیم، اشتباه کردیم، خودت گفتی توبوا الی الله توبتن نصوح. ما هم حالا توبه نکردیم، خیلی همون توبمون قدیمی، از اون وقت به بعد دیگه خودمونو درگیر با آلودگی نکردیم. خوشحالیم، گناهکار خوشحالیم، یعنی به خاطر لذتایی که بردیم خوشحالیم؟ نه، گناهکار خوشحالیم که تو بارها در قرآن مجید به ما سند آمرزش دادی، بارها سند آمرزش دادی. یه دونه از اون سندات اینه: من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله. وقتی رو به من و پیغمبر رو بردین، آخر آیه گفتی کان الله غفورن رحیم، من همه گناهانتون رو آمرزیدم و رحمتم هم براتون گذاشتم. تو سند در قرآن دادی: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، شمایی که قبلا گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید و دل سرد نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. وقتی توبه میکنید من همه گناهانتون رو میبخشم. بعد بخشیدنتون مرگتون رو آسون میکنم، برزختون رو آسون میکنم، قیامتتون رو آسان قرار میدم، پاداش بی حساب بهتون میدم. خدایا ماه رمضان داره تمام میشه، خدایا ما دلخوش به توییم، یقین داریم، یقین داریم، به خودت قسم روزهامونو قبول کردی، احیاهامونو قبول کردی، گریهامونو قبول کردی. خدایا اونی که خیلی برای ما مهمه قبول کردن تو نیست، تو که سختگیر نیستی، قبول کردی، این خیلی برای ما مهم نیست. اونی که برای ما مهمه اینه که خدایا ما خودمون قدرت نگرداشتن اینایی که به ما دادی و قبول کردی رو نداریم، تو به ما کمک کن که بعد ماه رمضان اینا از دست ما نره، دو مرتبه ما آلوده نشیم. خدایا گناه ما سنگین تر از هر نیست، خدایا هر رو بخشیدی، یقینا ما رو هم بخشیدی. خدایا هر وقتی به ابی عبدالله گفت حلی من توبه، من اگه توبه کنم قبول میشه، امام حسن نگفت توبه کن، نگفت قبول میشه، فقط بهش گفت یا شیخ ارفع رأسک، در خونه ما جای سر به زیر انداختن نیست، سر تو بلند نگردان، تو به رفعت رسیدی. خدا میدونه هر چقدر خوشحال شد. بعد به ابی عبدالله گفت حسین جان به من اجازه بده برم از تو دفاع کنم. امام فرمود تو مهمان مایی، یه مقدار پیش ما بمون، گرچه ما چیزی نداریم از تو پذیرایی کنیم، آبو که به روی ما بسنن. گفت حسین جان من جریمه به شما بدهکارم، من غیر این 71 نفرم، جریمه من اینه از همه زودتر برم کشته بشم. امام فرمود برو. یه مقدار اومدیم ورتر، عجب آدم فهمیده ای بود، عجب آدم بیداری بود. یه مقدار اومدیم ورتر، اومد کنار قمر بنی هاشم، عرض کرد عباس جان حسین از من راضی شده، اما ما نصف راه رو رفتیم، تو دست منو بگیر ببر کنار خیمه زینب. من رضایت دختر علی رو هم بگیرم. انقمر بنی هاشم اووردش، خواهر بیا پشت پرده هر اومده، از شما رضایت میخواد. زینب کبرا فرمود خدا از او راضی باشه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد وانصر إمام زماننا. اللهم أهلك أعداءنا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.